من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استدلال شده بود برای شرطیت حیات در مفتی به وجوهی که دو وجهش را عرض کردیم، یکی اصل به دو تقریب و یکی هم اجماع. وجه سومی که بهش استدلال شده اینه که مجتهد اذا مات سقط رأیه و فات رأیه، رأی ساقط میشد و از بین میرد. چی بود آقای خالف؟ بله، خلاف اجماع که عبارت شهید در ذکرا بود. بله، لا ایدکم الله، عبارت شهید در ذکرا جوابشو دادن. مراجعه بفرمایید. جواب اینه که میگن اون عبارت شهید در ذکرا که گفته بعض علما، این نظر دارد به علما عامه. گفتن مرادش از بعض علما عامه است، اونایی که مخالف حساب کرده شهید در ذکرا مرادش علما عامه است. و اینکه علامه تعبیر به اقرب کرده، این باز در مقابل فتوای عامه است. و الا علامه گاهی در مسائل کضروری هم ادعای اقربیت میکند در مقابل عامه، مثل مسئله عدم تبعیت رسول الله صلوات الله و سلام علیه از انبیاء سلف. گفتن این کالضروری من المذهبه، در این حال علامه تعبیر کرده اقرب این است که تبعیت از انبیاء سلف نمی کرده. تعبیر به اقرب در کلام علامه دلیل بر این نیست که مسئله در نزدش اجماعی نیست، نه، این در مقابل عامه است. و اما این که دیده شده است که بعضی هم تعبیر به اکثر کرد، و خود شهید ثانی در بعضی از کتبش نسبت به اکثر داده شرطیت حیات مفتی را، به اکثر نسبت داده، ولی در این حال ادعای اجماع کرده. با اینکه در بعضی از کتب شرطیت را به اکثر نسبت داده، مع ذلک ادعا الاجماع فی غیر واحد من کتبه. این شاهد بر اینه که مرادش از اون بعض مخالف یا از اون غیر اکثر مخالف علماء عامن. پس اینکه کسی اشکال کند خلاف موجوده لعبارت شهید در ذکرا ولی نسبت مقدس اردبیلی حکم را به اکثر ولی تعبیر علامه به اقرب، اینا هیچ کدوم دلیل بر خلاف نیست. این تعابیر در مقابل مخالفت عامه است. و هازا شهید ثانی تعبیر به اکثر کرده در بعض از کلماتش و در غیر واحد ادعای اجماع. هازا علامه در بعض مسائل کالضروری تعبیر به اقرب کرده، با اینکه کالضروریه، مثل مسئله عدم تبعیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از انبیاء سلف. این هم جوابش. این جهتی که عرض کردیم تفصیلش، حالا شاید بعد متعرض بشیم، اگر خواستید همون متار الانظار تقریرات شیخ را نگاه کنید، مفصل در اونجا بیان شده. اما وجه سوم، گفتن مجتهد اذا مات سقط رأیه و اذا سقط رأیه فلا یجوز تقلیده. اما عدم جواز، اما کبرا عدم جواز تقلید با سقوط رأی، این واضحه. خب رأیی ندارد، حجتی در کار نیست. اما الکبرا فواضحون، برای اینکه اذا سقط رأیه دیگه حجتی نیست، تا از حجت چه بشود؟ متابعت. اما الصغرا که اذا مات سقط رأیه، دلیلش اینه که گفتن اجماع بعد از موت یک فقیه ممکن است منعقد بشود. یمکن و انعقاد الاجماع بعد موت فقیه على خلافه، می شود اجماع بعد از موت یک فقیه بر خلافش منعقد بشد. این که میشه منعقد بشد یمکن و یسه، این دلیل بر اینه که قول او از بین رفته، و الا اگر قولش از بین نرفته بود چجور اجماع بر خلافش منعقد میشود؟ این که گفتن یسح و انعقاد الاجماع على خلاف الفقیه بعد موته، این دلیل بر اینه که رأیش دیگه ارزش ندارد و اجماع بر خلافش میشه منعقد بشه. این هم این وجه سوم. جواب این وجه هم واضحه، برای این که صغرا ممنوعه. قبول نداریم فقیه اذا مات سقط رأیه، بل به ضرورت من العقلاء والعرف اذا مات لم يسقط رأیه بل رأیه باقن. با ضرورت قضاء عرف و عقلا اینه که رأی باقیه، با موت اینجور نیست که از بین برد. و اما اینی که گفته شده انعقاد اجماع برخلاف بعد از مرگ، دلیل بر اینه که رأی ندارد، این که گفته شده دلیل بر اینه که رأی ندارد، این بر مبنای کسانی دلیله که اجماع را از راه دخول حجت می دانن، اجماع را از راه دخول معصوم حجت می دانن، بر مبنای اونها دلیله، برای اینکه یعلم که این امام نبوده، بر مبنای اونها این حرف درسته، چون بعد از موتش یعلم که او امام نبوده، فلذا یصح انعقاد الاجماع على خلافه، چون یعلم که امام نبوده و الا فوت نمی کرد، نمی مرد، حی است، مصلح حقیقی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما بر مبنای کسانی که اجماع را از راه کشف دلیل معتبر و یا وصول مطلب یدن به ید حجت می دانن که مذهب محققین از متأخرینه، با فوت او هم اجماع بر خلافش انعقاد پیدا نمی کند، بل یکون هو مخالفا. پس این که گفتن الفقیه و اذا مات سقط رأیه، این ممنوع به شهادت العرف والعقلا على ان رأیه باق، ضرورت عقلا بر اینه که رأیش باقیه. و اما مسئله انعقاد اجماع، اون وقتی دلیل بر سقوط رأی است، اون بر مبنایی درسته که ما اجماع را از راه دخول قائل بشیم، بله می شود منعقد بشد اجماع، برای اینکه یعلم او امام نبوده. اما بر مبنای کشف دلیل و یا وصول مطلب یدن به ید که مبنای متأخرینه، اجماع بر خلافش نمیشه منعقد بشد، فانه مخالف، مسئله اجماعی نمیشد، بلکه اون میت فقیه خودش کیه؟ خودش مخالف است. الا ترا ان الاجماعات عبارت عن آراء الاموات دائما، اجماعاتی که بهش استدلال میشود این عبارت است از آراء فقهای مرده. ما الان تمسک میکنیم به اجماع در یک مسئله، میگیم از زمان علی ابن بابوی تا زمان ما مسئله اینجوری بوده. اجماعات معمولا معتمد بر فتاوای کیه؟ اموات است. اجماعات معتمد است غالبا بر آراء اموات. پس این عرض تمام نی که میت فقیه اذا مات سقط رأیه. اینم وجه سوم. وجه چهارمی که بهش استدلال کردن اینه، همون اموات دیگه، ما اجماعی که داریم اموات دیگه، ما از آراء مرده ها کشف میکنیم از زمان قدما تا حالا. اصلا شهرت به اجماع وقتی حجت است که آراء کی باش باشه؟ قدما. قدما هم که الان امواتن به ظاهر ولو احیاءن، میگم رأی دارن، بس اینجور نیه که رأی ندارن. میگم از آرا اونا کشف میکنیم یا از جای دیگه؟ آرا دارن، رأیشون از بین نرفته. اگه رأیشون از بین رفته اون کشف نمی کردیم که. توجه بفرمایید، وجه چهارمی که بهش استدلال کرده، هرچی فرقی نمی کند آقای بزرگوار، چه اجماع محصل چه اجماع منقول، اجماع بر چی معتمد است؟ اقوال یعنی چی؟ یعنی آرا، یعنی نظریه ها. اجماع محصل بر آرا فعلی؟ یعنی اگر مثلا عروه حاشیه‌اش یه جور بود میشه مسئله اجماعی؟ میگم اجماع محصل یعنی اجماع علماء فعلی، یعنی علماء وقتی چیزی رو گفتن این میشه اجماع محصل. همه گفتن یعنی کیا؟ یعنی مرده ها. معاصرین که مسئله نیست، کم لطفی میکنید. اجماع اصلا معتمد است بر اقوال اموات، لا سیما ما که معتقدیم حتی شهرتش حجت است اگر مستند، اگر درش اقوال کی باشه؟ قدما و اصحاب باشه. این که حرف نداره عزیز من، من بعد خدمت کنم. وجه چهارم، گفتن اگر تقلید میت جایز باشد یلزم الشناعه علی فقه الشیعه. اگر تقلید میت جایز باشد و حیات در مفتی شرط نباشد یلزم الشناعه علی فقه الشیعه، لازم میاد شناعت بر فقه شیعه. شناعت به این نحوه، بیان ملازمه اینه، در بین علما، علمایی که از همه علمایی که دارای استعداد خاص و علمیت خاص بودن، اینا نادرن در تاریخ، نوادرن در تاریخ، علمایی که دارای جوده فهم و دارای تحقیقات و تتبعات وسیع بودن، اینا در دوران تاریخ جزء نوادرن، مثل علامه و پسرش، مثل شهیدین، مثل محققین، مثل سید مرتضی، سید شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، اینا جزء نوادرن و این نوادرن که از همه اعلمن، این نوادرن که از همه اعلمن. خب قطعا شیخ انصاری از همه اعلم است، از کل موجودین اعلمه. قطعا سید مرتضی شیخ صاحب جواهر از موجودین اعلم است. اینا نوادر اعلم بودن از همه. اگر این نوادر اعلمن از همه، لازم میاد که شما بگید از این احیا تقلید جایز نیست و این شناعت است و این زشته. شناعت دارد که شما بگید از احیا تقلید جایز نیست و باید رفت سراغ اون علمای گذشته ماضی. هازا اولا. بلکه آدم مطمئن است که شارع راضیه به این عمل نیست، بل الاطمینان حاصلون به عدم رضای شارع، اطمینان حاصل از اینکه شارع راضی نیست. چرا؟ ما میدونیم شارع راضی نیست که باب اجتهاد منصد بشود، باب تحقیق منصد بشود، همه مردم تبعیت کنن از تحقیقات شیخ انصاری و از تحقیقات صاحب جواهر. ما میدانیم شارع به این معنا راضی نیست و سر این که و وجه این که اگر بناباشد شرطیت حیات نباشه باید از اونا تقلید کرد، سرش اینه اونا اعلمن، اون نوادر تاریخ اعلمن، تقلید اعلم هم که واجب است، بنابراین باید از اونا تقلید کنیم و از احیا تقلید جایز نیست. اینم وجه چهارم که اگر در مفتی حیات شرط نیست تقلید میت جایزه، یلزم و شناعه بل یلزم و امرون یقطع به عدم رضا شارع به و هو تقلید من النوادر من العلماء الذين لهم جودة في الفكر وتتبع وتحقيق كالشيخ الانصاري وصاحب جواهر شهيدين فاضلين و این باطل است، برای اینکه مستلزم شناعت است. یک، مطمئنیم شارع راضی، شارع راضی نیست. آدم میتونه به ضرورت قسم بخورد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف راضی نیست حوزه های علمیه بسته بشود و همه بمانن به احترام به شیخ، رساله شیخ رو بردارن و عمل کنن. اینو ما مطمئنیم راضی نیستن. مطمئنیم امام صادق برنامه ریزی کرده که تحقیق و تتبع بماند، برنامه ریزی کرده تعمق بماند. تحقیق و تتبع را گرفتن از حوزه های علمیه یعنی فاتحه زحمات امام صادق و 14 قرن شیعه را خوندن. ساندویجی برخورد کردن با مسائل یعنی صاحب جواهر و شیخ انصاری و علامه و شهیدین بی ارزش هن. ارزش مال اینه که به صورت کلاسیکش دراری، دو تا کلمه تو بگی، دو تا کلمه من مثل بز اخفش گوش بدم، بعدم تمام بشه، بعدم دیگه حوزه علمی اینجوری حرکت کند. مسلم رضایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در این نیست، کما اینکه مسلم امام زمان راضی نیست حوزه ها منصد بشود و ما بریم دنبال شیخ انصاری ها و شهیدین و علامه ها. سرش این عرض کردم، اونا اعلمن و تقلید اعلم هم شما میگید چجوره؟ واجب است دیگه، پس باید از اونها تقلید کرد، اینا رو باید کنار گذاشت. این هم وجه پنجمی که اینا، وجه چهارمی که اینا ادعا کردن. این وجه اگر کسی قائل بشود که تقلید اعلم مطلقا واجبه، چه در حیش و چه در میتش، این وجه تمامه. اگر کسی تقلید اعلم را مطلقا واجب میداند، چه اعلم اذا کان حیا چه اعلم اذا کان میتا، اگه کسی تقلید اعلم مطلقا واجب میدونه، این وجه بر مبنای او تمام است و یلزم از حجیت قول مفتی میت، یلزم چی؟ به زمیمه وجوب تقلید اعلم ولو کان میتا، یلزم انسداد باب تحقیق، اجتهاد، تتبع و تعمق، همه اینا بسته می شود. این چارشه سهم امام زمان صلوات الله سلام علیه هم که مونده، خمسی هم که مونده، اینم بدیم جای دیگه خرج کنن دیگه، اینم به هر حال نیازی نیم، چه کار از در اقتصادی هم بهتره دیگه، هی ما آخون درست کنیم، مشهد درست کنیم که چی دیگه، شیخ انصاری که هیچ کدومون نمیشیم دیگه، برداریم مناسک شیخ ها بنویسیم و توی جامعه منتشر کنیم، احترام به شیخ هم که هست دیگه، این چار شیخ سهم ما بذاریم جای دیگه مصرف بشه که نمونه برای این حوزه های علمیه. یلزم و این چیزی که آدم یقین دارد به بطلانش، اینم یه وجه از وجوهی که بهش استدلال کرد. وجه ششم، پنجم، نخیر ششم، حالا دعوا نداریم، من بعد خدمتتون عرض میکنم. وجه دیگری که بهش استدلال شده اینه، گفتن که مستند حجیت فتوا ظن فقیه است، فتوای فقیه از باب ظنش حجت، تمامیت بر مبنای کسی که تقلید اعلم رو مطلقا واجب میدونه تمامه. چی اصلا نباید اجتهاد از زنده جایز نیست؟ ها؟ نداریم اعلم از گذشته ها، گذشته ها اعلمن، باید از اونا تقلید کرد. من عرض میکنم این وجه چهارم، اگر تقلید اعلم را مطلقا واجب بدانی که حی باشد چه میت، این وجه چهارم تمامه، مگه در تقلید اعلم خدشه کنی؟ وجه پنجم، گفتن مستند حجیت فتوا ظن فقیه هست، ظن فقیه، و اذا مات ذهب ظنه، وقتی مرد گمانش میرد، و لا یجوز الاخذ به فتوای بدون سند. گفتن سند حجیت فتوا، راه حجیت فتوا مستند ظن فقیهه، و اذا مات ذهب ظنه، و اذا ذهب ظنه عمل به قولش درست نی، لانه عمل به شیء بلا سند، عمل میکنه به چیزی که سند ندارد. و ذالک چه این که، و ذالک برای این که گمان را چه شما از عوارض جسم حیوانی بدانید و چه گمان را از عوارض نفس ناطقه بدانید، از هر کدام بدانید، چه از عوارض حیوانی بدانید، چه از عوارض نفس ناطقه و روح انسانی بدانید، این از بین میره. اما اگر عارض حیوان بدانید، این شد جماد. ازا ما تسار ترابن و جمادا فلم یبق زنن اصلا. این اگر از عوارض جسم حیوانی بدانید. اگر از عوارض روح انسانی بدانید، عوارض روح انسانی مثل مسموعات، محفوظات آدم در مقابل حوادث از بین می رود، بلکه حسب آیه شریفه به وسیله پیری هم از بین می رود. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، میگه و برش می گردونیم به ارذل العمر که دیگه چیزی از گذشته هاش یادش نمیاد. هنگام مرگ با اون مشکلاتی که در هنگام جان دادن داره، این گمان هم مثل باقی دیگه معلوماتش از دستش میره. پس اگه مربوط به نفس ناطق ام بدانید، مثل بقیه محفوظات و مسموعات و مبصرات با حائله ها از بین میره و یکی از حائله ها وقت جان دادن و نزع روح، اون وقت دیگه اون گمان هم از بین میره و آدم همه چیز رو اون وقت چه میکند؟ فراموش میکند. حالا و این ابی تنزالک، اگه گفتی نه جزء عوارض روحه و میماند با او، این ابی ته و قلته میماند، وقت مردن میماند، میگیم خیلی خوب میماند، اما وقتی رفت به عالم آخرت پرده ها چه میشود؟ کنار میرود. فکشفنا عنک غطاءک فبشرک الیوم حدید. اولین مرحله آخرت که رسید، پرده ها کنار میره. پرده ها کنار رفت، این گمان مبدل به چی میشه؟ یقین میشه. یا یقین بر وفاق یا یقین بر خلاف. پس ما اون گمان دیگه باقی نمونده. استدلال اینه، میگه مستند حجیت فتوا ظن مجتهده. این ظن مجتهد نمیماند، سوا اون قلنا که از عوارض جسم حیوانیست، عدم و بقاهی واضح، لأن الحیوان صار ترابا و جمادا. از عوارض نفس ناطقه است، اون هم از بین می رود به وسیله حائله، حتی با کبر سن از بین می رود. قرآن میگه و من هم من یرد و الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، چه برسد به عوارض هنگام مرگ. اگر هم بگی باقی میموند، میگیم در بعد از مرگ دیگه پرده ها کنار میره و زنون میشه چی؟ علوم. ما نمیدانیم آیا شده علم به وفاق یا شده علم به خلاف، دیگه اون زنی که بوده باقی نیستش. این هم این وجهی که گفته شد. این وجه تمام نی، این وجه هم مثل وجوه سابقه تمام نی، برای این که مستند حجیت فتوای فقیه زن شخصی فقیه نی. اینجور نیست که چون فقیه زن شخصی دارد فتواش حجت است، بلکه مستند حجیت اگر زن و گمان باشد، زن و گمان کیه؟ نوعیه. اگر مستند حجیت زن و گمان باشد، زن و گمان نوعیه. زن و گمان نوعی از بین رفتنی نیست. فتوای فقیه جوری است که برای غالب مردم گمان می آورد. این معیارش اینه، چون برای غالب گمان می آورد. مستند زن نوعیه و زن نوعی یکونو باقیه. این اولا که اگر مستند گمانش باشد، گمان یکونو باقیه. و ثانیاً اصلا حجیت فتوا دائر مدار زن نیست. فتوای فقیه از باب اماره حجت نیست. نه اینه که فتوای فقیه از باب اماره حجت است. حجیت فتوای فقیه از باب تعبد است که شارع نموده. نمی شود گفت حجیت فتوای فقیه از باب زن و گمانیست که برای اون فقیه حاصل می شود و از باب اماریت. نه خیر، فتوای فقیه حجت است، نه استنادن به زنهی و نه استنادن به اماریت الفتوا، بل حجت من الحجج التعبدیه، این یکی از حجج تعبدیه است که شارع قرار داده. بله در مقارنه با او ممکنه گمان فقیه هم باشد، مقارنه با او گمان فقیه هم ممکنه باشد، اما نه به اعتبار گمان حجت شده است. حجتون تعبدیه و حجیت هم موضوعش رأیه و رأیو باقن الالعبد، رأی و نظریه و فتوا الالعبد کیه؟ الالعبد باقیه. پس اولا مستند زن شخصینی، زن نوعیه. ثانیاً اصلا مستند گمان نیست، حجیت از باب زنی از باب تعبد است و موضوعش رأیه و رأی و القول باقن الال ابد. ولکن تقول اصلا باب حجیت فتوا باب این دقتهای عقلی نیست، باب حجیت فتوا باب این دقتهای عقلی نیست که شما بگید بله گمان بوده، گمانش به وسیله مرگ از بین رفت، گمانش به وسیله مردن نمیدونی مبدل به یقین بر وفاق شد یا به یقین بر خلاف شد. حجیت یک امر عرفی است که این امر عرفی میتوند در صورت نبود گمان هم باشه، میشود حجیت باشد ولو گمان هم نباشد. شارع میگه یه روزی که گمان بود حدوث و زنه علتون للحجیت الالکی الالعبد. میگه گمان دیروز ولو امروزم از بین رفته اما باز حجیت هنوز چجوره؟ حجیت باقی. حجیت یک امر اعتباریست، یک امر عرفی عقلاییست. این امر اعتباری، این امر عرفی عقلایی دائر مدار این دقتهای عقلی و فلسفی نیست. لشارعه ان یجعل الحجیه علا زن معدوم. شارع میتونه زن معدوم رو چیکارش کنه؟ حجتش کنه. دیگه یه روز که گمان آمد همین گمان الان نیست، اما من او رو چیکارش کردم؟ من او را برای تو حجیت قرار دادم. باب حجیت باب قرارداد اعتبار است. نگید عرض بی چی شد؟ بی معروض شد، بی جوهر شد. عرض بی معروض و عرض بی جوهر مال امور اعتباریه و قانونیه نیست، امور اعتباریه دائر مدار اعتباره. پس اینم در حقیقت میشه جواب چندم. سوم که اگه بر فرض قبول کنیم محور زنه، زنه از بین رفته، باز لا مانع از این که حجیت چی؟ بماند. لأن الحجیه امر اعتباری میشود بر معدوم بار بشود، فضلا از این که یه زمانی موجود بوده، یه روزی موجود بود دیگه، 10 سال قبل رأیش موجود بود، گمانش موجود بود. این وجه هم بره کنار، ولی حقو همونی که شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده که عمده از وجوه برای عدم جواز تقلید از میت و شرطیت حیات کدوم وجهه؟ اجماع و اصل. عمده وجوه اجماع است و اصل در مسئله، و الا این وجوه دیگر نمیتونه مطلبی را تمام کنه. این تمام کلام در ادله قائلین به شرطیت. استدلال شده برای عدم شرطیت حیات در مفتی. اصلا در مفتی حیات شرط نیست به وجوهی، عمده از اون وجوه هم استصحاب است، استصحاب الحجیه. میگیم این فقیه در دیروز که زنده بود رأیش کانه حجتن، برای همه مردم حجت بود، رأیش از حجج الهیه بود. دیروز رأیش کان حجتن من الحجج الالهیه، امروز شک میکنم مرده است، دیگه رأیش حجت الهی هست یا حجت الهی نیست. استثنا میکنم چی را؟ بقاء الحجیت را. میگم نظر شیخ انصاری در زمان حیاتش کان حجتن من الحجج الالهیه، منتها شک دارم که حجیتش دائر مدار حیات شیخ بود یا دائر مدار حیات شیخ نیست. استصحاب میکنم حجیت را، میگم امروز هم رأی شیخ چجوره؟ حجته. و با بودن استصحاب دیگه نوبت به اون اصل مقرر چی؟ نمیرسد دیگه. اصل، اون اصلی که اول گفته شد جا نداره. چه اصل را؟ اصل عدم حجیت بگیرید، عدم حجیت ظنون الا ما خرج به دلیل، چه دوران ام بین تعیین و تخییر. به هر حال اون اصل عقلی که مجوزین بهش استدلال کرده بودن در مقابل استصحاب از بین میرود. لأن الاستصحاب مقدم على جميع الاصول و مؤخر عن الامارات. شما نمیدونید که تعیین تقلید از حی معین است یا مخیر. میگی دوران هم بین تعیین و تخییره، پس تقلید از کی؟ از حی. خب من شک تو میبرم، با استصحاب میگم هم فتوای حی حجته، هم فتوای کی؟ میت. حیا که میدونستم حجته، میت رو هم با استصحاب درستش میکنه. عمده دلیل استصحابه. اشکال شده در این استصحاب به این که رأی میت امروز بقا نداره. رأی المیت لا بقا له. دیروز میت رأی داشت، تو میخوای استصحاب کنی حجیت رأی را، امروز رأیش نیست. این دو تا جواب داره. ففی اولا که رأی باق به قضاء العقلا و به ضرورت من العقلا، رأی باقیه، آراء افراد باقیه. شما امروز میگید رأی فلان فیلسوف اینه، رأی فلان دانشمند اینه، آراء باقیه. اولا از نظر عقلا آراء باقی است به ضروره و بل بداهه. و ثانیا من رأی امروز رو نمیخوام، من میگم رأی دیروزش کان حجتن. رأی دیروز، همون دیروز که صادر شد، دیروز که صادر شد حجت بود در ظرف دیروز. شک میکنم اون رأی دیروز برای امروز حجته، یا اون رأی دیروز برای امروز حجت. استصحاب میکنم چی را؟ حجیت را. رأی دیروز را استصحاب میکنم، رأی در ظرف خودش. پس ففی اولا ان الرأی باق به ضرورت من العقلا، این اولا. و ثانیا من نمیخوام رأی باقی را استصحاب کنم، من رأی موجود در ظرف خودش استصحاب میکنم. میگم دیروز رأی او برای دیروز چه بود؟ حجت بود. همون رأی دیروز نمیدونم برای امروزم حجته یا برای امروز حجت. استصحاب میکنم چی؟ حجیت را. و به عبارت اخرى من در حجیت رأی در زمان حیات، در حجیت رأی در زمان حیات شک دارم. حیات و رأی در زمان حیات، این حیات و رأی در زمان حیات محدث و در حدوث و بقا هر دو دخالت دارد. یعنی او دائر مدار اون حدوثن و بقاءن، تا وقتی دیگه زنده نبود رأیش هم حجت نباشد. یا نه، حیات دخالت دارد علی نحوه حدوث، دیگه در بقایش دخالتی ندارد. استصحاب میکنم و این از بهترین مصادیق استصحابه. بنابراین میشود فتوا استصحاب کرد حجیت را، و نتیجهش هم این میشد که تقلید ابتدایی هم چجوره؟ جایزه. من برای خودم استصحاب نمیکنم، من کلیش استصحاب میکنم، میگم رأی شیخ در زمان حیاتش کان حجتن. امروز شک میکنم در سنه 1371 شمسی، شک میکنم رأیش حجت است یا حجت. استصحاب میکنم حجیت را. و این اشکال به این که رأی بقا ندارد، این اشکال تمام نیست. حالا فردا نگاه کنیم ببینیم جورای دیگه، تقریبای دیگه و عجبه بای دیگه. و صلی الله علی سیدنا